أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. الدليل النقلي غير اللفظي أو السيرة الشرعية. الأول التصرف والفعل، سنة المعصوم عليه السلام وسيرته المتمثلة في فعله أو السنة الفعلية. الحمد لله والمنة، جلسه قبل مباحثی که به اصطلاح رایج به عنوان مباحث الفاظ علم و اصول معرفی می شود به پایان رسید و الان باید وارد بخش جدیدی از ابحاث اصولی بشیم و ان شاء الله از این جلسه بحث ما در باب دلیل غیر لفظی یا السیره و سلوک یا بگیم الدلیل اللبی و صامت خواهد بود و انشاءالله وارد بحث از سیرت الشرعیه و سیرت المعصوم میشیم و از این عنوان هم شق اولش رو که تصرف و فعل المعصوم یا السنت الفعلیه یا سنت المعصوم المتمثله فی فعله هست رو مورد گفتگو قرار بدیم. اما قبل از شروع به بحث درباره دلالت الفعل لازم است که مروری داشته باشیم بر نقشه کلان علم اصول تا ولو به نحو اجمال محل این بحث در ساختار علم اصول برای ما روشن بشه. خب سروران معظم در برخی از نوشته ها این مطلب رو دیدن، از جمله این کتاب ما هو الاجتهاد که در خدمتتون هستش. در اون کتاب هم شما علل قاعده دیده اید یا حالا رجوع بفرمایید و ببینید. اونجا یه عنوانی دارد که الهیکل العام لعلم اصول الاستنباط و منهج الاجتهاد. الهیکل العام یعنی ساختار کلان، ساختار کلان علم اصول الاستنباط و منهج الاجتهاد. در اونجا گفته شده است که ساختار کلان علم اصول را اگر بخواییم در نظر بگیریم، این در هنگام تدوین، تألیف و تدریس سه جزء اصلی دارد. الجزء الاول المقدمات و المبادئ که با مسامحه ما این رو فلسفت و علم الاصول هم میتونیم اسمش رو بزنیم. الجزء الثانی الابحاث و المسائل. الجزء الثالث الخاتمه. خیلی خوب، نخست مقدمات و مبادی هست که ما سال گذشته بخشی از عناوین مقدمات و مبادی رو از نظر گذروندیم. از که دمده خود اصل اجتهاد صحبت کردیم، دمده حجیت صحبت کردیم، بعضی عناوین این چنینی رو مورد بحث قرار دادیم. همه عناوینی که در مقدمات و مبادی مطرح هستن رو نگفتیم، بعضی هاش رو اشاره کردیم. بعد وارد مسائل علم و اصول میشیم، الابحاث و المسائل. در پایان هم خاتمه. حالا من فعلا با اون مقدمات و با خاتمه کاری ندارم، خود مسائل علم و اصول، چون مستحضر هستید که مقدمات و خاتمه خارج از علم هستند، گرچه در مقام تألیف یا تدریس بیان میشن اما خارج از علم هستند. اون چی که داخل علم فقط مسائل علم هست. پس این قسمت یعنی جزء دوم که الابحاث و المسائل باشه، این هم باز به سه شق کلی تقسیم میشه. قسم اولش الادله الکاشفه هست، قسم دوم الادله العملیه و قسم سوم تناف الحجج، یعنی سه بخش کلان برای مسائل علم اصول در نظر بگیریم، یک بخشش عبارت است از ادله کاشفه یا همون ادله محرزه، ادله که قرار است کشف بکند از حکم الله واقعی، حکم الله واقعی رو برای ما احراز بکنه. بخش دوم ادله عملیه یا همون اصول عملیه که ادله بر وظایف عملیه است. بخش سوم تنافل حجج هست، اونجایی که میان حجج و امارات و ادله منافات ایجاد میشود. این سه بخش کنه. اما همون بخش اول، حالا هی ما جزئی ترش میکنیم برسیم به سر بحث، من نمیخوام قسمت دیگر رو اشاره بکنم، هی خورد فقط قسمت خودمون رو عرض کنم. بریم سراغ همون ادله کاشفه یا ادله محرزه. باز این تقسیم میشود به دو قسمت، الاول الدلیل النقلی، الثانی الدلیل العقلی. دلیل نقلی که میگیم شامل کتاب و سنت میشود، واضح هستش. در قسمت کتاب و سنت یا همون دلیل نقلی ما باز چند بحث رو داریم. بحث اولمون التعریف بالادله النقلیه هستش، که اینا معرفی بشن، دلیل نقلی لفظی، دلیل نقلی غیر لفظی و هکذا. بحث دوم تحدید و دلالات الادله النقلیه، که این بحثی بوده که یک سال گذشته داشتیم مطرح میکردیم، تعیین و تحدید دلالات ادله نقلیه. آمر بحث کردیم، تلق رو بحث کردیم، فرق بفرم مفاهیم رو بحث کردیم، عوامر، نواهی، اینا رو بحث کردیم، همه همینه دیگه، تعیین و تحدید دلالتهای ادله نقلیه است، اینا رو بحث کردیم. خب بحث سوم طریق و توسل الى دلیل نقلی یا همون اثبات و صغر دلیل نقلی، که این خود شامل طریق لفظی میشه و طریق غیر لفظی. باز طریق لفظی شامل خبر متواتر، خبر واحد و بحث‌های این قبیلی، که انشالله اگر زنده باشیم و توفیق داشته باشیم سال بعد انشالله وارد این بحث بشویم انشالله تعالی. طریق و توسل الى دلیل نقلی، راه رسیدن به دلیل نقلی چیه؟ از طریق خبر متواتر، از طریق خبر واحد، از طرق دیگر که ما میخوایم به دلیل نقلی برسیم. این هم یه بحث. بحث چهارم هم اثبات و حجیت دلالت و ظهور هستش. پس چهار بحث رو ما در ذیل دلیل نقلی بحث میکنیم. بحث اول تعریف بالادله النقلیه، بحث دوم تحدید دلالات ادله نقلیه، بحث سوم طریق رسیدن به دلیل نقلی، یعنی خبر واحد اونها باشد، بحث چهارم اثبات حجیت دلالت و ظهور. طبق این بیانی که ما داشتیم، در واقع ما تحدید دلالات دلیل نقلی رو باید تأخیر مینداختیم. اول این قسمت اول که از تعریف بالادله النقلیه بود مطرح میکردیم، بعد وارد تحدید دلالات ادله نقلیه میشدیم. الا که حالا ملاحظه مختصری که حالا شاید خیلی هم قابل ملاحظه هم نبود، برای اینو جابجاش کردیم، اهمیتی نداره، اصل بحثه. پس در واقع الان یه قدم برمیگردیم عقب، این تیکه‌ای که جامانده بود رو می‌خوایم بحث کنیم. خب حالا رسیم سر بحث الان با این تقسیمی که شد. البته حالا دوستان بخوان ببینن تو هم کتاب ماحول اجتهاد یا امثالو اگر در نوشته هایی که هست، شاید به شکل جداگانه هم یه فایل پی دی افی در اختیار رفقا قرار گرفته باشه که این ابواب مطرح شده باشه، اونجا ببینن که سر بحث مشخص بشه. پس ما در قسمت التعریف بالادله النقلیه هستیم. ادله نقلیه خودشون در یه تقسیمی تقسیم میشن به دو دسته، دلیل نقلی لفظی، دلیل نقلی غیر لفظی. دلیل نقلی لفظی که متن قرآن کریم هست به علاوه گفتار اهل بیت علیه مصاد و السلام. البته برای گفتار و اقوال اهل بیت علیه مصاد و السلام اینجا تعبیر حدیث به کار میده. کلمه حدیث دو اصطلاح دارد، یه اصطلاحش همینه یعنی قول معصوم، یه اصطلاح دیگش نه، مرادف با سنته. از وقتی میگن حدیث، این عام است از قول، فعل و تقریر. گاهی هم دیده شده است که چون یک گوینده یا نویسنده مراد خودش رو از حدیث درست توضیح نداده، گاهی اوقات یک مناقشاتی و اشکالاتی هم پیش آمده که اینجا منظورش از حدیث قول معصوم بوده. مثلا شخصی که میخوانده مطلب رو یا میشنیده مطلب رو تصور کرده منظور این کل سنته، یعنی عام از قول، فعل و تقریر. گاهی هم به عکس عرض کنم که لذا این هم باید حواسمون باشد، کلمه حدیث وقتی به کار میره این چه هست؟ این آیا منظور فقط قول معصومه یا عام است از عرض محضرتون که قول، فعل و تقریر معصوم. خود ما ترجیحمون این هست که حدیث رو به معنای قول معصوم در نظر بگیریم، اونجایی که معصوم چیزی گفته است رو بهش بگیم حدیث. سایر موارد البته روایت است، نقل شده، حکایت و روایت و خبر است که فعل معصوم یا تقریر معصوم سلام علیکم ما کشف کردیم. اما اونجایی که کلام از معصوم صادر شده است ما بگیم به این حدیث، گرچه لا مشاحته فی الاصطلاح اینجا جای بحث نیست و جای توقف نیست، چه اهمیتی هم ندارد به لحاظ علمی که بگیم که الان چه اتفاقی میافتاد، بحث ها تغییر توش ایجاد میشه. نه خیر، صرفا این اصطلاح عرض کردم. ما ترجیحمون نه، میلمون به این هستش که حدیث رو مرادف با قول معصوم بگیریم نه مطلق سنت معصوم. اما شما میگید خب این میل شماست، میل ما چیز دیگری، سلیقه ها مختلفه. خیلی خوب، ما احترام میذاریم به سلیقه های مختلف، گرچه نمیپذیریم. معذرت مبارکتون که خیلی خوب. پس دلیل نقلی لفظی که متن قرآن کریم و اقوال معصومین هستش. طبیعتا اهل سنت اقوال صحابه رو هم ملحق میکنن به قول معصوم، یعنی به قول رسول الله اقوال صحابه رو ملحق میکنن، ولذا شما در کتب فقهی اونها کثیرا ما مشاهده میفرمایید که قول صحابی رو آوردن به عنوان مستند حکم مطرح کردن. برای ما طبیعتاً قول اصحاب به ما هم اصحاب این حجیتی ندارد، مگر اینکه اثبات بشود که اگر جناب زراره این حرف را زده است، اگر جناب محمد ابن مسلم این را حرف زده است، اگر از سایر اجلا مطلبی فرمودن، اینها کسانی بودند که از خودشون چیزی نمی گفتن. حالا اگر به دلیلی اسم معصوم رو هم نبردن، حتی به نحو مزمره هم نقل نکرده اند، بلکه ظاهر کلام این استش که سخن خودشونه، اما اینها کسان نبودن که در امور شرعی از پیش خودشون حرف بزنن، اینها صرفا بر اساس اقوال و آراء معصومین اظهار نظر میکردن. اگر در موردی این معنا ثابت بشود، طبیعتا ما قول یک صحابی رو میپذیریم، اما نه به عنوانی که قول خودش هست، بلکه به این عنوان که او در واقع حاکی از قول معصوم علیه السلام هست. پس اون چی که از قول معصومه، پس این از این. خب کمان که مستحضر هستید و مشهور هست، سنت تقسیم میشود به قول، فعل و تقریر. قول میشه همون دلیل نقلی لفظی. اما بریم سراغ شق دوم، یعنی دلیل نقلی غیر لفظی، که ما به دلیل نقلی غیر لفظی از سیرت و شرعیه هم میگیم در مقابل سیره غیر شرعیه. سیره غیر شرعیه شامل سیرت المتشرعه، سیرت العقلا، عرف و امور اینچنینی میشود. اون چه که به نام سیره شرعیه ما مینامیم یعنی سیرت المعصوم، سیره معصوم. به این میگیم سیره شرعیه در مقابل سیره متشرعه. تفاوتش از اینجا هست، این از سیرت و شرعی هم هستش، این ترکیب ترکیب وصفیه. خب این دلیل نقلی غیر لفظی یا همون از سیرت و شرعیه به دو قسم کلان تقسیم می شود، یک التصرف و الفعل، دو التقریر. خب بحث تقریر انشالله به تالی و در آینده انشالله به قید حیات و توفیق در روزهای آینده مطرح خواهد شد. الان در قسمت اولش هستیم که تصرف و فعل معصوم باشد. خب طبیعتا فعل معصوم بخشی از سنت معصوم است، لذا ما میگیم سنت المعصوم و سیرته المتمثلت فی فعله. سنت و سیره معصوم که تمثل و ظهور پیدا کرده، تجلی و تبلور پیدا کرده است در فعل، یعنی معصوم کاری انجام داده، سخنی نگفته، فعلی رو انجام داده، در مقابل دیدگان مردم نماز خوانده یا وضو گرفته یا حج انجام داده یا کار دیگری انجام داده، از قضایی میل کرده و چیزهای از این قبیل، کاری انجام داده است، به گونه ای رفتار کرده. مثلا فرض فرمایید که با همسر پسرخوانده خودش ازدواج کرده و کارهای از این قبیل، این فعلی از معصوم سرزده است، ازدواج است، اکل است، شرب است، یا از عبادیات است، نماز، وضوء، غسل، هر چی که است. بالاخره میخوام بگم که یه فعلی از معصوم سرزده و این در اینجا مطرحه. خلاصه هم میتونیم به این بگیم از سنت الفعلیه، از سنت الفعلیه به این بگیم. خیلی پس ما الان اینجا هستیم انشاءالله تعالی میخواییم التصرف و الفعل یا همون از سنت الفعلیه رو مورد بررسی قرار بدهیم. این نقشه کلی بحث و این که مشخص شد که ما در قسمت سنت قسمت قول را مورد بررسی قرار دادیم، تحدید دلالات رو مورد اشاره قرار دادیم، گرچه برخی از اون دلالت هایی که برای قول گفتیم در واقع برای فعل و تقریر هم احیانا وجود دارد، منتها حالا فعلا کاری به اون نداریم. محضر مبارکتون که پس الان میخواییم وارد فعل و تقریر بشیم. طبیعتا بحث فعل و تقریر بحث طولانی نیست، اساسا در کتب اصولی که معمولا از اینها بحث نشده، مختصراً به شکل بسیار بسیار مختصر علامه فهام شهید صدر علیه الرحمه در مثلا حلقات یک اشاره‌ای دارند و عبور میکنند، اما اینا مفصل بحث نشده در دروس خارج، هیچ وقت رسم نبوده که اینا بحث بشود، لذا باید خدا رو شکر بکنیم که این توفیق رو به ما داده است که ما از اینها بحث بکنیم. اینا در مقام اجتهاد و استنباط بسیار مهمه و کاربرد داره. فلذا حالا این بحث رو انشاءالله که همه غنیمت بدانیم و با توجه پیش بریم، برای اینکه بتوانیم به نتایج روشن و عملیاتی برسیم ناچاریم از تقسیم بحث و از تقسیم فعل و تصرف و بعد ببینیم که این چه اقسامی دارد و هر قسمی چه حکمی دارد، که ما در هنگام استنباط با هر قسمی از اقسام افعال معصوم که مواجه شدیم بتوانیم متناسب با او حکم لازم رو استنباط و استخراج بکنیم، که واضح هست که توجه اگر به این معنا نشود طبیعتاً حکم لازم رو نمیتونیم ما به دست بیاریم. خیلی خوب، پس نخست باید یک تقسیم جامع از تصرف و فعل معصوم ارائه بکنیم و بعد هم ببینیم حکم هر موردی به چه نحوی هست و چطور ما این رو باید که پیش ببریم. تصرف المعصوم و فعله و به تعبیر دیگر سنت المعصوم و سیرته المتمثله فی فعله او سنت الفعلیه به دو قسم کلی تقسیم میشه، به دو قسم کلی تقسیم میشود. القسم الاول المقترن، واضح هست که دیگه اینجا ما موصوف رو ذکر نمی کنیم، الفعل المقترن دیگه واضح هست، المقترن که میگن فعل دیگه، فعل چون در اصل قسم مطرح بودش اون تقسیم میشه دیگه، فعل تقسیم میشه به این اقسام دیگه، کلمه الفعل رو تکرار نکردیم اینجا. المقترن پس القسم الاول المقترن به قرینه داله على اختصاص المعصوم علیه السلام به حکم فی مورد ذلک التصرف والفعل، فعلی از معصوم علیه السلام سر زده است که این فعل مقرون و مقترن و همراه قرینه است که آن قرینه دلالت میکند بر این که این فعل از اختصاصات معصوم علیه السلام هستش، یعنی شامل حال دیگران نمیشه، فقط مخصوص معصومین بوده، به ما ربطی ندارد. المقترن به قرینه داله على اختصاص المعصوم علیه السلام به حکم فی مورد ذاک التصرف والفعل، معصوم علیه السلام اختصاص به حکمی دارد یا حکمی مخصوص اوست در مورد اون تصرف و فعل که این شامل حال ما نمیشه. این رو هم باز ما به دو قسم تقسیم میکنیم. الاول اختصاصات و شخص المعصوم، الثانی اختصاصات و مناس یا منصب المعصوم. این فعل گاهی وقت از اختصاصات شخص معصومه، گاهی وقت از اختصاصات منصب معصومه. فرقشون با هم چیه؟ فرق اساسی و مهم و عملیاتی اینها با هم دیگر این هست که اگر فعلی از اختصاصات شخص معصوم بود این به دیگران منتقل نمیشه، حتی کسانی که به حسب ظاهر مناصبی که معصوم دارند رو بتوانند در اختیار بگیرند، اما در این حال اون اختصاصات بهش منتقل نمیشه. اما فعلی که از اختصاصات منصب معصوم باشد، مثلا منصب ولایت، اون ولایتی که دارد، حالا منصب ولایت به تعبیری شاید تکرار باشد و نادرست باشه که منصب ولایت، چون خود ولایت منصب دیگه، منظور منصب زعامت و اداره جامعه، دقت میکنید؟ خب اگر ما گفتیم که فقیه جامعه و شرائط این نائب المعصوم است و الحکومت و زعامت و القیاده نسبت به جامعه و امت اسلامی، در این صورت اگر فعلی از اختصاصات منصب معصوم باشد، منظور اون منصب ظاهری معصوم باشد، این اون ارمستون فعل از اختصاصات این شخص هم چی آقا؟ خواهد بود، یعنی حکم او برای این شخص هم ثابت می شود، شخصی که نائب مناب و قائم مقام معصوم شده است. خب اختصاصات شخص معصوم یعنی اموری که فقط و فقط مخصوص معصومون است. المعصومون به ما هم معصومون این کارها رو باید انجام می دادن، یا به هر حال این از اختصاصات اونها هست، اجتناب از برخی از امور یا لزوم انجام بعضی از امور که اینها از اختصاصات معصومین هست. به طور مثال از اون امثله‌ای که وجود دارد، وجوب تهجد و صلاة اللیل. گفته شده است که حکم وجوب تهجد و صلاة اللیل این از اختصاصات شخص معصومه. برای سایرین غیر معصومین، ولو کسی که تالیتل به معصوم باشد، ولو کسی که نایب المعصوم باشد، تهجد استحباب دارد، صلاة اللیل مستحب است، ولو اینکه ما بگیم اینجا استحباب مؤکد است، در این حال وجوب ندارد. وجوب صلاة اللیل و تهجد فی اللیل این از اختصاصات معصوم علیه السلام هستش، بر دیگران چنین چیزی واجب نیست و این حکم وجوب از معصوم به غیر معصوم منتقل نمیشه، مخصوص خود شخص او است. لذا اگر کسی قائم مقام و نائب مناب معصوم هم شد، بر اون واجب نمیشود که صلاة اللیل انجام بده، تهجد داشته باشه، گرچه خب به تناسب حکم موضوع انسانی که در چنین جایگاهی قرار میگیرد و امر ثقیلی بر عهده او گذاشته میشه که اداره جامعه باشد، او باید از یک رابطه بسیار بسیار مستحکمی با خدا برخوردار باشه و سطح عبادت او و سطح بفرمایید که توجه او به خدا و سطح ارتباط او با خدا باید خیلی بالا باشه تا بتواند این امر ثقیل رو به سرمنزل مقصود برساند به لطف خدا، و وگرنه اگر بخواد ارتباط ضعیف باشه این آدم نمیتونه، این جنبه الهیش ضعیف میشه. بله ممکنه به لحاظ دنیایی موفقیت هایی کسب بکنه، اما جنبه الهی و ارتباطش با خدا این دیگه اینجا محل اشکال واقع میشه. محضر مبارکتون که پس این یک جهت هست. مثال دیگری که مطرح شده است تعدد زوجات. البته اینایی که عرض میکنیم من بنابر مشهور دارم عرض میکنم، وگرنه حالا نه این که جای انقلت نباشد اینقدر میکنیم، ولی مشهور این است که بیش از 4 همسر برای پیامبر خدا این جایز بوده است. شاهد تاریخی هم دارد، شاهد تاریخی نست که بله حقیقتاً هم پیامبر خدا در عرض هم دیگه ظاهراً بیش از 4 همسر داشتن، حالا تا 9 همسر مثلا برای ایشون گفته شده است. این که عرض کردم این انقلت وجود دارد لقائل ان یقول که آه چه لزومی دارد همه اینا همسر دائم رسول الله باشن، یعنی زوجه دائمه باشن، لعل بعضی از اینها زوجه منقطعه و متعب بودند. در نتیجه بنابراین رأی که میگوید استیفاء العدد یعنی 4 همسر مربوط به زوجه دائمه هستش و در منقطعه اینطور نیست، ولو 1000 از مثلتون که مرأة مانعی نداره، دقت کنم چه عرض میکنم، ولو که 1000 نفر هم باشد مانعی چی نداره. اگر کسی اینطور بگوید ما واقعا یک دلیل مستحکمی نداریم بر این که همه زوجات النبی اینها دائمه بودند، لعل برخی منقطعه بودند، ما دلیلی برش نداریم. خب البته فضای کلی جهان اسلام اهل سنت و چیزهای از این قبیل، چون اونا نکاح منقطع رو قبول نداشتن و مشروع نمیدونستن به سنت دومی، فلذا دیگه اینجا نخواستن وارد این مطلب بشن، اونا این به عنوان زواج دائم در نظر گرفتن. در فضای شیعه هم همین معنا رواج پیدا کرده است. ما هم همین رو میگیم و ظاهرا این از اختصاصات شخص رسول الله صلی الله علیه و آله است. یعنی حتی امیرالمؤمنین و سایر ائمه هم چنین مطلبی جا نداشتن، یعنی این تعدد زوجات به این شکل در به اونها مطرح نبوده است. حالا بنابر رأی مختار ما که ما قائل هستیم به این که استیفاء العدد اعم از دائمه و منقطعه هستش، یعنی چهار همسر اعم از دائمه و منقطعه است، کسی که ازدواج کرد چه دائمه چه منقطعه بیش از چهار همسر در عرض هم نمیتونه داشته باشه. اینقدر میفهمید چه عرض میکنم؟ فقط چهار تا. اگر میخواد این عدد رو مثلا یکی دائم سه تا منقطعه، از مثلا این که یا دو تا دائمه دو تا منقطعه، هرچی برام عدد از چهار تا بالا چی نباید بزند، چون منقطع هم نکاح منقطع هم شقی از شقوق نکاح هست و طبق آیه شریفه این نباید از چهار تا بیشتر باشد. روایاتی هم در اینجا دارید، محضر مبارکتون که بنابر نظر مختار ما که اینه، یعنی ما میگیم از چهار تا بالا نباید بزند، چه دائم چه منقطع چه مختلف، بعضی دائم چه بعضی منقطع، در اینجا مشکل حل میشه. یعنی این دیگه قطعا از اختصاصات پیامبر خدا هست، چون ما چه بدانیم همه دائمه بودن، چه بدانیم همه منقطعه بودن، چه بعضی دائمه چه منقطعه، به هر حال از چهار تا بالا زده. دقیقاً میخوام چه عرض کنم؟ نه، همشون حره بودن. هر محضر مبارکتون که از چهار تا بالا زده. دقیقاً میخوام چه عرض کنم؟ پس به هر حال به هر حال میخوام بگم که طبق مبنای ما در هر صورت این از یه امر غیر طبیعی است که پیامبر انجام بده. اما طبق نظر مشهور که این است که نه، عدد چهار تا مربوط دائمه هستش، در منقطعه هر چه باشد مانعی نداره. در مورد اونها این احتمال وجود دارد که پس پیامبر خدا، چون میدونید بعضی از این زوجات النبی خانم های مسن پیرزن، مثلا فرض کنید که اینها محضر مبارکتون که چی بودن، چی میگن، خانواده شهید بودن، محضر مبارکتون که چجا شوهر مرده بودن، شوهر مرده، چون بعضی خب شوهرانشون شهید شدن تو جنگ، کشته شده بودن، اصلا خاطرتون بر تقدیر شوهر مرده بودن. اینها زنان بیوه‌ای بودن که در واقع پیامبر خدا اینها رو به همسری خودش در آورده بود که هم احترام و جایگاه اینا تو جامعه حفظ میشد به خاطر انتصابی که پیامبر داشتن، همه برای این جایگاه قائل بودن. بعدم پیامبر خدا به اینها رسیدگی میکرد دیگه، طبیعتاً حلیله او بودن، مشکل محرم نامحرمی هم مطرح نبود. میخوام بگم این اصلا بحث این نبود که حالا پیامبر خدا با اونها فرض بفرمایید که ارتباط خاص زناشویی هم بخواد برقرار بکنند. دقت میکنید؟ خب در این مقدار با همون متعه هم کار را می افتاد، پیش از متعه نیاز نبود. هم اجمالا که در روایات هم هست که یکی از دختران موسی بن جعفر علیه السلام در سفری که بخواست از شهری به شهر دیگه بره، امام علیه السلام کسی پیدا نکردن، محرمی پیدا نکردن دختر خودشون همراه او بفرستن، چاره ای نبود، سفر هم طولانی، در طول مسیر هم خیلی مشکلات پیش می اومد که این خانم یا آقایی لازم داشت که این آقا کمکش بکنه، بالاخره میخواد از چه میدونم سوار شطور بشه، پیاده بشه، باراش جابجا بکنه، چه کنه، یا آقای بشه. لذا او رو به عقد موقت یه شخص مطمئنی که در اون کاروان بود درآوردن که این دخترشون رو مثلا از این شهر به اون شهر میخواد بره، مثلا موقت به اندازه طول سفر هر مسافتون که باشد. خب اونچنان هم که نقل شده است اینها ارتباطی با هم نداشتن، فقط در همین حد بود که میخواست کمک بکنه، چون از نگاه اهل بیت همه آقایون محرم نبودن، فضای برادر خواهری مطرح نبوده، الان همه با هم برادر خواهر شدن. اون وقت ظاهرا اینا فتواشون با ما فرق میکرده، از محضر مبارکتون که اینطور نبود است که مرد و زن اینقدر راحت بخوان با هم دیگه ارتباط داشته باشن، همه برادر خواهرن، همه دلاشون پاکه، مسئله نداشتن. از محضر مبارکت اون زمان ظاهرا این نگاه این نبوده، محضر مبارکت فتواها فرق میکنه دیگه، شما میدونید که هر که امام معصوم فتوایی دارد، ماها ظاهرا یه فتوای دیگری داریم. بگذرید، به هر ترتیب مراد نسل لزا در حد همین که بخواد اساس این رو بلند کنه، بگذاره بیارتش از شطور پایین، دوباره سوارش کنه، از این حرفا لازم استش که یه کسی باشد که به او حلال باشه، لذا صیغه موقت. میخوام عرض بکنم که یعنی برای رسیدگی کردن و سرپرستی همون متعه کار را اندازه، بیش از این مقدار نیازی نیست. لذا بنابر نظر مشهور لزوما هم لازم نیست بگیم که پیامبر خدا همه اینها رو با اینها ازدواج دائم داشته، نه، لعل با اینها بعضشون ازدواج منقطع بوده. اگر این رو بپذیریم دیگه این نمیشه از اختصاصات رسول الله، طبیعی میشه. طبق نظر مشهورا بعضشون دائم بودن، بقیه هم منقطع بودن، تمام شد، مشکل حل میشه، دیگه از اختصاصات نمیشه. لکن یا بر نظر ما که میگه کلن بیش از چهار تا نمیشه اهم از دائم و منقطع، یا بر نظر مشهور از نظر مبارکتون که برابر نظری که در بلاز تاریخی مشهور شده است که اینا همه زوجه دائمه بودن، به هر حال این عدد رو بالا زده و مثلا فرض فرمایید که بذارینم از اختصاصات شخص رسول الله، حتی اهل بیت بعدی چنین مسئله رو جاها نداشتن. مورد دیگری که از اختصاصات پیامبر خدا هستش این که زنی خودش را به رسول الله هبه کند، خودش را به رسول الله هبه کند، هدیه بدهد به رسول الله. باز این رو هم از اختصاص پیامبر هستش که البته پیامبر خدا موظف نبوده بپذیره، ولی اگر میخواسته میتونسته بپذیره، خانومی بیاد خودش رو هبه کنه، هدیه بده به رسول الله، این کار رو میتونسته بکنه، هیچ مانعی نداشته. اینا از اختصاصات شخص معصوم هست. اگر ما فعل معصوم را دیدیم، فعل او مثل این که او نماز شب رو مثلا واجب میدونه و خودش مقید است به انجامش، یا فعل او رو در ازدواج دیدیم یا مسائل از این قبیل دیدیم و قرینه وجود دارد که این از اختصاصات معصوم علیه السلام هستش، طبیعتا واضح است که این برای ما حجیتی ندارد و ما نمیتوانیم از اون حکم برای خودمون استفاده کنیم. حکم ما چیزی غیر از اون چیزی است که معصوم علیه السلام داشته است. خب به همین مقدار بسنده میکنیم، انشاءالله فردا بتوانیم بحث رو به سرانجام برسانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.